بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که گاهی سلب مالکیت می شود به خاطر مصالح عامه. حالا اون مواردی که قبلا ذکر می کردیم به خاطر مصالح خاصه بود، یعنی مثلا کسی طلبی داشت یا همون باب رهن و اینجور چیزا، حالا به خاطر مصالح عمومی مالکیت کسی نسبت به مال خودش سلب بشه. در کتاب الاحکام السلطانیه، احکام السلطانیه ماوردی، صفحه 16 میگه که عمر خطاب هدم على قوم من جیران المسجد ابو ان یبیعو. عمر میخواست که مسجد پیامبر را توسعه بده، مسجد هم به خاطر مصالح عمومیه دیگه، یه عده از همسایه های مسجد حاضر نبودن خونه هاشونو بفروشند. اینایی که حاضر نبودن خونه هاشونو بفروشن، عمر خونه های اینا رو خراب کرد. هدم علا قوم من جیران المسجد اباو ان یبیعو، اینه که حاضر نبودن خونه هاشونو بفروشن، خونه هاشونو خراب کرد و اینا رو سر مسجد انداخت. و وزع لهم الاسمان، یعنی گفت قیمت خونه هاتون این مقداره، حتی اخذوها بعد از ذلك، بعدم اینا اومدن پولا رو گرفتن، ولی یعنی بدون اجازه مردم خونه های مردم رو خراب کرد. خب حالا کارای عمر حجت نیست، حالا بعد خواهم گفت که حالا این چه استفاده از اینا میکنیم. بله، حالا میخواستم کتاب اصلا بیارم ولی دیگه بینید کتاب احکام السلطانیه ماوردی بسیار بسیار کتاب مهمیه. اینا تو این موضوعات حکومت و احکام مربوط به جامعه، چون اهل سنت معمولا حکومت دست اینا بوده و کتاب های زیادی هم در این باره نوشتن، این کتاب از بهترین کتاباشونه. اهمیت این کتاب اینقدر زیاده که بعضی از علما یا مراجع تقلید شیعه نشستن این کتاب رو ترجمه کردن، بعضی هاشون نشستن خلاصه کردن، اینقدر مهمه این کارا. ولی سنیه البته حال مواردی داریم علمای شیعه این کارا رو کردن از باب زغزدگی و عجله و بی خودم این کارا کردن دا. مثلا وقتی تفسیر چیز الجواهر تنتابی، تنتابی وقتی این تفسیر رو نوشت، بعضی از علمای مرجع تقلید شیعه نشست بنا که این تفسیر رو ترجمه بکنه، که خیلی هم کار اشتباهی کرده، ولی از بس زغ زده شده بودن از این تفسیر، یعنی خیلی تفسیر خوبیه در حالی که انصافا تفسیر بدیه. ولی خب دیگه مرجع تقلید شیعه نشست ترجمهش کرد. ولی این کتاب احکام السلطانیه نه، واقعا کتاب ارزشمندیه، تو موضوع خودش هم منحصر به فرده، شبیه مثلا کتاب الموافقات شاطبی، که الموافقات شاطبی هم یک کتابی که واقعا کتاب بی نظیریه، هم تو شیعه هم تو سنی. این کتاب احکام السلطانیه شبیه اون الموافقات شاطبی، این یه عبارت که خب اینجا گفت عمر خونه های مردم رو بی اجازش و بی رضایتش رو خراب کرد و سر مسجد انداخت. باز همین کتاب احکام السلطانیه میگوید که بعد از عمر عثمان ابتاع منازل و وسع بها المسجد، یه چند تا خونه رو خرید و سر مسجد انداخت. و اخذ منازل اقوام و وضع لهم اسمانها. یه عده‌ام راضی نبودند خونه هاشون رو بفروشند، عثمان خونه های اینا رو به زور ازشون گرفت و وضع لهم اسمانها، گفت اینم پولش، میخواید بیاد ببرید، نمیخوایدم نبرید. و زجو منه اندل بیت، این صاحب خونه ها به عثمان گفتن که نفرینت میکنیم، خونه ما رو به زور از ما گرفتی، میخوای سر مسجد بیندازی. و صاحب خونه ها رفتن دور کعبه و کنار کعبه عثمان رو نفرین کردند. عثمان هم خب حالا اون نفرین کردن، عثمان گفت که ان فقال انما جرعكم علی حلمی انکم، انما جرع فارسیش اینه سن، یعنی من صبر کردم شما پررو شدید، فارسیش اینه دیگه، میگه چون من حلم داشتم شما پررو شدید. فقط فعل بكم عمر هاسا، عمر هم همین کارو کرده بود، خونه مردم رو خراب کرد، سر مسجد انداخت، وقت چرا عمر رو نفرین نمی کنید منو نفرین میکنید؟ فاقررتم و رضیتم، شما کار عمر رو اقرار کردید، کار عمر رو راضی شدید، ولی منو عثمان که این کار رو میکنم صداتون در اومده. ثم امر بهم الی الحبس، بعدم گفت اینا رو زندانشون کنید. صاحب خونه هایی که راضی نبودند که خونهشون رو خراب کردن، امر بهم الی الحبس، اینا رو انداخت زندان. حتی کلمهم فیهم عبدالله ابن خالد ابن اسید، عبدالله ابن خالد اومد واسطه شد بین عثمان و این زندانی ها و صحبت کرد، عثمان هم راضی شد اینا رو از زندان آزادشون کرد. فخلا سبیلهم، اینا رو از زندان آزاد کرد. و بنا للمسجد الاربقت حتی وسعه، بعد چند تا رواق برای مسجد ساخت. که حال اینم اشاره بکنم، مسجد در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ابتدا اینکه مسجد فقط همین یه چهار دیواری بود، حتی سقفم نداشت، بعد یه موقع بارون اومده بود و مردم که میخواستن نماز بخونن گلی میشدند که زمین خیس بود، اون موقع پیغمبر خدا دستور داد که مسجد رو سقف زدند. ستونهای مسجد هم همین چند تا نخل خرما بود. افرادی هم مثل بلال که مؤذن بودن میرفتن رو دیوار مسجد بای میستادن اذان میگفتن. زمان عثمان برای اولین بار این رواقها برای مسجد ساخته شد، همین بنا للمسجد الاربقه، رواقها را عثمان سیه. محراب هم مال زمان معاویه است و معاویه محراب درست کرد، محرابی که داخل چیز باشه دا، محرابی که داخل دیوار باشه، اینم کار معاویه است. علت این که اینا رو درست کرد، علتش هم این بود که معاویه محافظ برای خودش گذاشته بود و میترسید وقتی که نماز میخونه مثلا مثل امیرالمومنین علیه السلام که تو نماز بهش دشمن حمله کرد، برای اینکه معاویه اینجوری سر خودش نیاد محراب درست کرد که بره تو محراب که کسی نتونه از جلوی اطراف بیاد بهش حمله بکنه. این مال زمان معاویه است. بعد زمان مثلا منصور دوانیقی و همینجوری، حالا تاریخ مسجد مثلا فرض کنید که مساجدی که ایوبی ها درست کردن یه معماری خاص داره، مساجدی که سلجوقی ها درست کردن یه معماری داره، مساجد صفویه، مساجد مثلا فرض کنید قاجار، یعنی خود معماری مسجد ها یه آدابی داره، یه چیزایی داره. الان خود همین این مسجد الان اینجا همین شبستون، یه الان خیلی حرف است که اصلا این معماریش معماری اسلامیه یا نیست، همین این معماری هم خیلی خیلی روی حرفه. و اینکه اصلا نوع معماری مسجد باید چه جوری باشه، خیلی تو اینا حرف هست که مثلا معماری که پیغمبر اکرم دستور داده بود با کارهایی که دیگران انجام دادن. به هر حال این دوتا عبارت، یه عبارت سومم از این کتاب بخونم. این کتاب کتاب بله اتحاف الورا به اخبار ام القرا، همین این کتاب شرح حال مکه است، 7 جلد، بسیار بسیار کتاب خوبیه، مال آقای محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن فهد. بله یه بابایی هست اسمش اینجوریه، 14 محمد، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، 14 اینجوری. حالا این 4 محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن فهد. توی این کتاب جلد 2 صفحه 19، خیلی این کتاب کتاب ارزش، از اینجور کتاب ها اصلا نمیدونم چقدر خوندید، کتاب های اینجوری که تاریخ مکه است، مثلا کتاب اخبار مکه فاکهی، اخبار مکه ازرقی، یا این اخبار مکه مال محمد ابن محمد، یا این اتحاف الورا، یا کتاب دیگه هست اتحاف القرا. از اینجور کتاب ها، کتاب های بزرگ، یا یعنی هر کدام 7 جلد 10 جلد، اینا تاریخ مکه و تاریخ کعبه، خیلی این کتاب ها نکات جالبی داره. این جلد 2 صفحه 19 میگه که در اول این کتاب به تاریخ تولد پیغمبر صلی الله علیه و آله نوشته شده، میگه سال 26، یعنی سال 26 که بر اساس تولد پیغمبر حساب میکنه، اعتمر عثمان ابن عفان من المدینه فعطا مکت لیلن فدخلها و طاف و سعا و حل قبل ان یسبه، یعنی قبل از اینکه صبح بشه دیگه از احرام در اومد، و رجع الى المدینه، عثمان شب اومد مکه و عمره ای انجام داد و دوباره برگشت به مدینه، وقتی که برگشت به مدینه و امر به توسیع المسجد الحرام، گفت که مسجد الحرام رو بزرگش کنند، و بس به دورن اشتراها، یه خونه هایی را عثمان خرید سر مسجد انداخت بر اساس تولد پیغمبر حساب کرده تا زمان وفات پیامبر، از اونجا میبره روی هجرت. نه نه از تولد، نه از از تولد پیامبر سال اول دوم سوم تا آخر عمر پیامبر، این میشه 63 سال، بعد برمیگرده از اول هجرت شروع میکنه. یه خانه هایی رو خریده بود انداخت سر مسجد، و دورن هدمه ها علا من ابل بی، شاهد من اینجاست، و دورن هدمه ها علا من ابل بی، یه خونه هایی را خراب کرد بر اون کسانی که نمیخواستن خونه شونو بفروشند، خونه شونو خراب کرد انداخت سر مسجد، و ترک سمن حال اربابها فی خزانت الکعبه، گفت اینم پول خونه هاتون میذارم داخل کعبه، هر وقت خواستید بیاید پولتونو بردارید، چون اینا ناراحت بودن که خونه شونو خراب میکنه، پولشم نمیومدن بگیرن، و امر بهم فهوب سو، بعدم زندانشونم کرد، و قال قد فعل عذابكم عمر فلم تسیحو بهی، عمرم همین کار رو میکرد، داد و فریاد نمیکردید، حالا که من این کار رو میکنم داد و فریاد میکنم، فکلمه عبدالله ابن خالد ابن اسید فعتلقه، بعدم و کلم اهل مکه عثمان ان یحبل الساحل من الشعبیه، ساحل مکه القدیم فی الجاهلیه الى ساحل الیوم و هو جده، بعدم همین مسئله جده پیش اومد، و جده رو قبلا اشاره کرده بودم دیگه، گفتم که چوب میخواستن برای سقف کعبه، و توی مکه هم که چوب نبود، درخت توی مکه نیست، یه کشتی که توی جده بود، کشتی خراب شده بود، مال یونان بود، این کشتی رو چوباشو خریدن، اینا رو آوردن دو سقف کعبه قرار دادن. عبارت دیگر اینه که عمر ابن عبدالعزیز یه مدتی امیر مکه بود قبل از اینکه خودش بشه خلیفه. بعد این عمر ابن عبدالعزیز که امیر مکه بود، از طرف خلیفه که ولید بود نامه نوشته شد به این عمر ابن عبدالعزیز. نامه این بود: امره به اعادت بناء مسجد رسول الله. بهش گفت شما که مکه هستی، برو مدینه مسجد پیامبر رو خراب کن، دوباره بازسازیش کن. فقال له من باعک فاتیه ثمنه. به عمر ابن عبدالعزیز گفت هر کی خونشو حاضر بفروشه، خونشو بخر و بینداز سر مسجد. و من ابا فاهدم علی، هر کیم که حاضر نی خونشو بفروشه، خونشو خراب کن. و اعته المال، پولشو بهش بده. فا این ابا ان یأخذه، اگر که گفت من راضی نیستم پولشم نمیگیرم. فصرفه الی الفقرا، پولشو بده به فقرا. درباره کسرا، همون تاق کسرا اینا ها، گفتن که ایشون رئیس اون منطقه مدائن و اون جاها بود، بین هم توی قاهره این کارو کردن، تو ترکیه هم این کارو کردن دا. توی قاهره این رود نیل، خب مثلا فرض مثل این رودخونه یا قم، کاخ مثلا فرعون بالای یک کوهه، کاخ فرعون، بعد میخواستن کاری بکنند که آب رود نیل بره بالای کوه که کاخ فرعون. الان هنو هستا، همین الان تو قاهره هستا که جوبایی کشیدن که آب خودش از این پایین میره تا بالای کوه. این تو قاهره الان هست، تو ترکیه هم هستا، هنوزم وجود داره اینا. توی عراق هم تو مدائن میخواستن همین کارو بکنند، اومدن به کسرا گفتن که این جوبی که میخواییم بکشیم که آب بره بالا، این از خونه یه نفر باید عبور بکنه، صاحب خونم راضی نیست خونشو بفروشه، راه دیگه یم نیست. کسرا امر ان یشترا منها فزوئف لها الثمن، گفت که خونه این پیرزنه که حاضر نی خونشو بفروشه، دا خونش ازش حالا چند برابر پول بدید بخرید. فلم تقبل، صاحب خونه این پیرزنه گفت که ناراضی نیستم. این باز شبیه این در زمان حضرت داوودم پیش اومد. حضرت داوود علیه السلام که پیغمبر بود و پادشاه بود، میخواست خونه یکی رو بخره که جوب آب بکشه، گفت که من خونمو نمیفروشم. هی حضرت داوود قیمت میبرد بالاتر، بازم اون راضی نمیشد خونشو بفروشه، تا حضرت داوود گفت که 9 خروار طلا میدم. این دیگه حاضر شد خونشو به 9 خروار طلا بفروشه، حضرت داوود خریدا. اینجا این بند خدا پیرزنه گفت که نمیفروشم خونمو. فکتب کسرا، کسرا نامه نوشت، ان خذوا بیتها، خونشو بگیرید به زور ازش. فان المصالح الکلیه تغف یا توق و فروفیها المفاسد الجزئیه. وقتی مصالح عامه داریم، مفاسد جزئی طوری نیست. یعنی این یه مصلحت عامه است که یه جوب آب اینجا کشیده بشود، اینم یک مفسده جزئیه که خونه یه بیچارهی خراب بشه. و گفت که به خاطر مصالح کلی، مفاسد جزئی مغتفره، بخشیده میشه. نه این نه 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 اینه چون به عنوان حکومته. یک کتابی هست، کتاب اقرعی. این اقرعی تو کتابش همین بحثو که مطرح میکنه، میگه که ما اصلا باید به خدا اقتدا کنیم. حالا اونم بی خود میگه دا، ولی حالا اون اینه میگه، میگه که خدا ببینید چجوریه، بارون که میفرسته، خورشید که میفرسته، این کارایی که کار خداست. بارون که میاد یه مصلحت عامه هست، یه ضررهای جزئی هم داره دیگه. برحال بارون بیاد یکی سرما میخوره، یکی خیس میشه، اما یه مصلحت عامه، یعنی خداوند رعایت مصالح عامه میکنه، مفاسد جزئی را هم میگه دیگه خوی اینا دیگه طوری نیست. این حالا حرف، این حالا یه بحث کلامی داره دا، استدلالش هم درست نیستم، ولی حالا اون بند خدا اینو گفته. خب اما حالا اینکه این حرفا قابل استدلال یا نه، این حرفا که همش مال عمر بود و مال عثمان بود و مال معاویه و از این حرفا، دیروز اشاره کردم که معاویه اولین کسی بود که خونه زنای پیغمبر رو خراب کرد و انداخت سر مسجد، خونه عایشه و فلان، اینا کار معاویه بود دیگه. که حالا بعد خود قبر عایشه مثلا توی مسجد قرار بگیره یا نگیره و از این حرفا، عمل عثمان و عمر و معاویه اینا که خب روشن اینه که پایبند به چیزی نبودند، ولیکن اینش به درد ما میخوره دا. عثمان میاد خونه یه عده رو خراب میکنه، این صحابه پیامبر هیچ کدام به کار عثمان اعتراض نکردند، یا اون عمر خونه یه عده رو خراب کرد انداخت سر مسجد، امیرالمومنین سلام الله علیه اعتراض نکرد، با اینکه هر جو عمر قضاوت میکرد و قضاوتهای ناحقی میکرد، امیرالمومنین علیه السلام دخالت میکرد، جلوشو میگرفت. این که میبینیم امام سلام الله علیه در برابر این کارای اینا سکوت کرده، و باز صحابه پیامبرم مثلا چند هزار نفر صحابه اینو سکوت کرد، ساب خونه ها اعتراض کردن دا، اما اون که به خاطر چیز شخصی شونه، صحابه میدیدن که مردم معترضن ساب خونه ها، و عثمان حتی اینا رو گرفته زندان کرده، کسی هم اعتراض نمی کند. اگر سکوت امیرالمومنین علیه السلام و صحابه رو بیاریم، اون موقع این عمل قابل استناد می شود. نکته بعدی اینه که ما باید جلوی، چون همه این کار رو خلاف قاعده است دیگه، خونه مردم رو خراب کردن خلاف اصله، خلاف قاعده است. در تمام اینجور موارد باید رعایت اخف مفاسد بشود. به عبارت دیگه ببینید، وقتی که مصلحت عامه اقتضا میکنه که مال کسی گرفته بشود، اگر که مسئله ضرورت باشه، خب میگیم ضرورت اقتضا میکنه که مال مردم ازشون گرفته بشه به خاطر مصالح عامه، ولی باید اخف ضررها به مردم باشه. اخف ضررها به اینه که میشه خونه این آقا رو ازش بگیریم، پولشو بهش بدهیم، میشدم به خاطر مصلحت عامه زمین این آقا رو بگیریم، هیچی هم بهش ندیم، اینم میشود. اگه ضرورتم اقتضا کرد، مثلا فرض کنید که، فرض کنید اصلا بیت المالی در کار نیست، ضرورت هم هست که یه خونه یکی خراب کنن بیانزن سر خیابون، اینجا جایزه خونشو خراب بکنیم یه ریالم بهش ندیم، اما فعلا تا میشود باید اخف ضررها رو رعایت بکنیم. مثلا بینید، حال مثالش زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، چند مورد تو سیره پیامبر هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله زمین کسی را گرفت، زمان پیغمبرم که بیت المال جایی نبود، بیت المال مال بعد دیگه، درست؟ زمان پیغمبر اکرم بیت المال نیست. خب پیغمبر میتونه زمین کسی رو بگیره هیچی هم بهش نده، چون بیت المال نیست، ضرورت هم وجود داره. اما در این حال پیغمبر وقتی خودشم پول نداشت به صحابه میگفت که یک کسی از جیبش پول به این آقا بدهد. چند مورد اینجوری هستا. مثلا میدونی که عثمان آدم پولداری بوده، عثمان خیلی هم پول سرمایه دار بود دیگه، عثمان برخلاف ابوبکر و عمر که اینا هر دو فقیر بودند، ولی عثمان خیلی پول، چون عثمان جز بنی امیه است، بنی امیه هم پولدار بودند اصلا از قبل از اسلام، از قبل از اسلام اینا تجارت داشتند و از حفا. بله از این کار نمی کردن. عثمان که پولدار، مثلا عثمان یه بار حتی اینقدر پولدار بودن که گفت که تمام پول جنگ تبوک رو مغازرم بدم. عثمان اینقدر پولدار بودن که 12,000 نفر بخوان برن جنگ میگو پول خرجشون رو بدم. این که تو قرآن هست فی ساعت الاسرته، این راجع به همینه ها. پیغمبرم اینجوری بود که بلا الذین اذا ما اتوا کل تحملهم قلت الله اجد ما احملكم علی تبلوا و اعینهم تفیز من الدم حزنا الله یجد ما ينفق. یعنی پیغمبر اینجوری بود که یک کسی می اومد میگفت یا رسول الله یک کفش به من بده که بیام جنگ، پیغمبر میگفت ندارم. یعنی پیغمبر پول کفشم نداشت، اما عثمان اینقدر پولدار بود. خب مثلا پیغمبر بعضی مواقع میخواست خونه کسی را، زمین کسی را بگیره، به عثمان میگفت که شما پولشو بده. با اینکه اینجا الان از مصالح عامه و ضرورتیه که میشود هیچی هم به طرف ندادا، چون بیت المالی در کار نیست، اما پیغمبر باز این کارو میکرد که به کسی از اصحاب میگفت که شما از جیب شخصیت پول بده. یا مثلا فرض کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله 7 چاه کنده، این چاهایی رو که کنده بعضیاش اینجوری بود که باید تو زمین مردم بود پول بهشون بدهد، و پیغمبر این چاهی رو که میخواست که به دست مبارک خودشا، این چاهی رو که میخواست حفر کنه به کسی از اصحاب گفت که پول به این صاحب زمین بده. خلاصه مقصودم اینه که موقعی که ضرورت داشت به خاطر مصالح عامه مال کسی را مصادره کنیم، باید به حداقل ضرر اکتفا کنیم. حداقل ضرر اینه که زمین این آقا رو به زور ازش داریم میگیریم، خودش یه ضرره برای این آقا، ولی دیگه پولش رو باید بهش بدهیم. اگر پول را ندهیم ضرر حد اکثریه، تا می شود به حد اقل اکتفا کرد نباید به سراغ ضرر حد اکثری بریم. خب نه، قیمتی که صاحب زمین میگه باید صاحب زمین رو راضی شد. بلده داستان حضرت داوود برای همین گفتم، داستان حضرت، بله الان این را رعایت نمی کنند، ولی گفتم زمان حضرت داوود بابا گفت که من این زمینمو به 9 خروار طلا، در حالی که قیمت زمین هر چی باشه 1 خروار طلا هم قطعا نیست. آره دیگه وزش خوب بودم. بله آره دیگه. بله ببینید ضرر به بیت المال که بله، به هر حال همیشه در هر مالی اختیار تعیین مال به دست صاحب ماله، مگر اینکه بخواد اجحاف کنه، که اون موقع که اجحاف کرد حرف دیگریست. خب این حرفایی که تا حالا گفتم اینا هیچ کدام استدلال فقهی نبود، اینا فعلا فقط خواستم جنبه تاریخی و سابقه تاریخی مسئله رو بگم، تا حالا استدلال فقهیش انشالله جلسات آینده. صلی الله. نه اینا چون اینا چیز تاریخیه. نه نه اینا همش نه اینا هیچ کدام استدلال فقهی نمیشه با این حرفا، فقه درست نمیشه، اینا تاریخ. صلی الله علی محمد.